ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 10 شهریور ماه سال 1393 خورشیدی برابر با اول ماه سپتامبر سال 2014 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عصر یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم هم به شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقاتی از دیگر از شب یا روز رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله با اونچه که همکارانم براتون تهیه کردن همراهی میکنم. دعوت میکنم نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آندش فوراسموسن دبیر کل پیمان نظامی ناتو روز دوشنبه امروز در بروکسل مقر ناتو گفت در نشست پیشروی سران کشورهای عضو ناتو ایجاد یک نیروی مجهز واکنش سریع مطرح خواهد شد که با برخورداری از پشتیبانی هوایی و دریایی و داشتن سلاح‌های مناسب قادر خواهد بود به سرعت برای دفاع از اعضای ناتو در مقابل هر تهاجمی از جمله تهاجم نظامی روسیه وارد عمل شود. نشست سران 28 کشور عضو ناتو قرار است در روزهای 4 و 5 سپتامبر برابر با 13 و 14 شهریور ماه در ویلز برگزار شود. آقای راسموسن گفت دلیل مطرح شدن چنین طرحی افزایش تهدیدها و خطرها و آشکارتر شدن آنهاست. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز در نشست اضطراری خود که به درخواست عراق برگزار شد، فرستادن گروه حقیقت‌یاب به عراق را مورد بررسی قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در این نشست اقدامات گروه خلافت اسلامی را اقداماتی غیر انسانی در ابعادی غیر قابل تصور و جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و پاکسازی مذهبی توصیف کرد. انتظار می رود در این نشست پیشنویس قطعنامه‌ای در محکوم کردن گروه خلافت اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر و نقض مقررات بین المللی بشر دوستانه تصویب شود. در این پیشنویس از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر خواسته شده است یک گروه تحقیقاتی برای بررسی موارد نقض حقوق بشر توسط گروه خلافت اسلامی به عراق فرستاده شود. در این حال مقامات عراقی و کرد از آزاد شدن چند شهر دیگر در استان صلاح الدین از تصرف گروه خلافت اسلامی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات عراقی اعلام کردند که شهرهای سلیمان بک از پایگاه‌های مهم نیروهای خلافت اسلامی و یانکاجا در نزدیکی شهر آمرلی روز دوشنبه از دست نیروهای خلافت اسلامی آزاد شد و اکنون در کنترل کامل نیروهای مشترک عراقی و کرد است. خبرگزاری آلمان نیز به نقل از پیشمرگه‌های کرد خبر داد که شهر زومار در شمال عراق کاملا آزاد شده و در کنترل نیروهای پیشمرگه است. روز یکشنبه دیروز نیز شهر آمرلی آزاد شده بود. نیروهای اوکراینی از فرودگاه لوهانسک عقب نشینی کردند. مقامات نظامی اوکراین روز دوشنبه اعلام کردند که نیروهای ارتش این کشور زیر آتش سنگین توپخانه که به گفته آنان به طور حرفه‌ای توسط نیروهای مسلح روسی شلیک می‌شود، از فرودگاه شهر لوهانسک عقب نشینی کردند. در همین حال قرار است مقامات اوکراینی و روس و جدایی طلبان با حضور نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا در مینسک پایتخت بلاروس درباره بحران اوکراین مذاکره کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است رسیدن به راه حلی برای بحران اوکراین مستلزم اعلام آتش‌بس فوری و بدون پیش شرط است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست خبری خود گفت محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به زندان و جزای نقدی محکوم شده است. محسنی اژه‌ای تحت عنوان اینکه حکم هنوز قطعی نشده از اعلام جزئیات آن خودداری کرد. پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران که پرونده محمد رضا رحیمی بخشی از آن محسوب می‌شود میلیاردها تومان را در بر می‌گیرد. محسنی اژه‌ای درباره پرونده بابک زنجانی گفت تحول تازه‌ای در این پرونده رخ نداده است و هنوز امکان دسترسی به اموال وی در خارج از کشور پیدا نشده. آقای اژه‌ای گفت اگر در مورد اموال او در خارج از کشور مایوس شویم، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه می رود.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و تازه ترین خبرها. بشنویم گزیده ای از آنچه که در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه ایران راهی بلژیک شده است، جایی که با رئیس شورای اروپا و رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار کرد. دیدار 3.5 ساعته ظریف با کاترین اشتون مشخصا در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای بوده است. در این باره بیشتر خواهیم شنید. رئیس جمهوری ایران امروز در یک سخنرانی از روحانیون خواست به وظیفه خود در حفظ وحدت جامعه عمل کنند. دیدگاه یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی را در مورد گفته‌های رئیس جمهوری ایران جویا شده‌ایم.
به نظر میرسه آقای روحانی سعی میکنه که روحانیت نقشی مدنی در جامعه ایفا کنند. تلاشیست برای کشاندن روحانیون و روحانیت غالب برای حمایت از دولت.
نشست بامداد امروز در شورای تامین شهرستان بافق در مورد اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق به جایی نرسید و این دوره جدید اعتصاب کارگران وارد 14th روز خود شد. نمای دور، نمای نزدیک. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران راهی 3 کشور اروپایی شد. محمد جواد ظریف ابتدا به بلژیک، سپس به لوکزامبورگ و پس از آن به ایتالیا خواهد رفت. در اولین توقف در بروکسل روز دوشنبه امروز، آقای ظریف ابتدا با هرمان فان رامپوی رئیس شورای اروپا و پس از او با کاترین اشتون رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار کرد. مایکل مان سخنگوی خانم اشتون درباره این دیدار به رادیو فردا چنین گفته است.
The visit of Mr. Zarif to Brussels to the office of High Representative Ashton was in the framework of the Iran nuclear.
دیدار خانم اشتون و آقای ظریف در بروکسل مشخصاً در چارچوب مذاکرات هسته‌ای بود. این دیدار 3.5 ساعت به طول انجامید و معاونان این دو هم در نشست حاضر بودند. این نوعی رویه خانم اشتون و آقای ظریف بوده که در زمان بین دو دور مذاکره ایران با 5+1 آن دو با یکدیگر گفتگو و نحوه پیشرفت را ارزیابی می‌کنند و برای دور بعدی برنامه‌ریزی می‌کنند. در دور پیشین در وین عنوان شده بود که در اوایل ماه سپتامبر طرفین درباره این موضوعات گفتگو خواهند کرد و امروز همان زمان بود تا ببینیم گفتگو برای حل مسئله هسته‌ای ایران چگونه ادامه پیدا می‌کند.
صدای مایکل مان سخنگوی خانم اشتون رو میشنیدید در گفتگو با رادیو فردا، و اما نتیجه این گفتگوها از سوی سخنگوی خانم اشتون اعلام نشد. پیش بینی می شود دور بعدی گفتگوهای ایران و 5+1 در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هفته 3 ماه سپتامبر برگزار شود. یادآوری می کنم که امروز 1 سپتامبر، گفتگوهایی که برای دستیابی به توافق جامع و نهایی انجام می شود و طرفین حدود 3 ماه برای به نتیجه رساندن آن فرصت دارند. درباره سفر امروز محمد جواد ظریف به بروکسل همکارم هانا کاویانی با روزبه پارسی استاد دانشگاه لند در سوئد گفتگو کرده. آقای پارسی که مدت 4 سال تحلیلگر ارشد مؤسسه مطالعات بین الملل اتحادیه اروپا بوده، ابتدا به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا سفر آقای ظریف به بروکسل تنها در راستای انجام گفتگوهای هسته‌ای است یا قدمی تازه در راستای روابط ایران و اتحادیه اروپا هم به حساب می‌آید؟
به نظرم این سفر پتانسیل گام برداشتن در راستای روابط ایران و اتحادیه اروپا رو هم داره. چنین دیدارهایی با مقامات ارشد اتحادیه اروپا در صورت پیشرفت نکردن در گفتگوهای هسته‌ای بسیار دشوارتر بود. در نتیجه امید برای روابط بهتر بین ایران و اتحادیه اروپا وجود داره، اما تا زمانی که به یک رابطه عادی برسه فاصله زیادی هست.
رابطه عادی ایران و اتحادیه اروپا تا چه حد بستگی به موفقیت در مذاکرات هسته‌ای ایران و دستیابی به یک توافق جامع داره؟
اگر از منظر اتحادیه اروپا بهش نگاه کنیم، این موضوع کاملا بستگی به موفقیت مذاکرات داره. حداقل تا به حال اینطور بوده. اتحادیه اروپا به صورت تدریجی روابط خود رو با ایران کم و کمتر کرد و گفت که برای پیشرفت سایر موضوعات ابتدا باید مسئله هسته‌ای حل بشه. ممکنه برخی اتفاقات چون این رویکردی رو تغییر بده، اما تا همین اواخر این رویکرد وجود داشته.
پای شما تغییری در چنین رویکردی نمی‌بینید؟
چرا در یک یا دو سال اخیر میشه گفت اتحادیه اروپا خوشبینی محتاطانه ای نسبت به ایران داره و این به دلیل پیشرفت در مذاکرات اتمیه. اگر این مذاکرات به نتیجه برسه هنوز مشخص نیست که آیا اتحادیه اروپا طرح دقیق و جدی برای پیشرفت روابط با تهران داره یا نه، و به نظرم کشورهای اتحادیه اروپا نظرهای متفاوتی در این زمینه دارن. بعضی از کشورها فقط موضوع هسته‌ای رو مهم قلمداد می‌کنن و میگن باید حل بشه و به رابطه ایران و اتحادیه اروپا اهمیت چندانی نمیدن، و گروه دیگری از کشورها میگن مناقشه هسته‌ای باید برطرف بشه تا رابطه‌ای درست با ایران داشت.
شما از خوشبینی محتاطانه اتحادیه اروپا صحبت می‌کنید. به نظرتون مذاکرات هسته‌ای در چه مرحله است؟
من خوشبینم، چرا که وقتی به ساختار بنیادین این موضوع نگاه می‌کنیم، اکثر اونهایی که درگیر مذاکرات هستند قبول دارند که موضوع قابل حله، و اونها همچنین میتونن تقریباً اون چه رو که میخوان به دست بیارن تا این موضوع حل بشه. خب البته فاکتورهایی هم وجود داره که در این زمینه نقش ایفا میکنه و میتونه روی اون تأثیر بگذاره، از همگرایی‌های سیاسی تا رویکردهای احساسی. در نتیجه این مسجل نیست که مذاکرات به نتیجه برسه، اما دو طرف بهترین تیم‌های مذاکره کننده رو دارن. اگر دولت اوباما، روحانی و اتحادیه اروپا نتونن این موضوع رو به نتیجه برسونن، سخت تصور بکنیم که کس دیگری بتونه این کار رو انجام بده.
از تیم صحبت کردید. به نظرتون تغییر و تحولات تازه در سمت‌های مهم اتحادیه اروپا در روزهای گذشته تأثیری در روند مذاکرات یا روابط تهران با این اتحادیه خواهد داشت؟
باید منتظر بود و دید که رویکرد رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا چه خواهد بود. آشکاره که خانم اشتون قراره تا ماه نوامبر مسئولیت مذاکرات رو بر عهده داشته باشه، اما باید دید خانم موگرینی چه کسی رو در کابینه خودش منصوب خواهد کرد و چه کسی این پرونده مشخص رو برای او در دست خواهد گرفت، و اینکه آیا سیاست اونها سیاست تازه‌ای خواهد بود یا رویکرد پیشین رو ادامه میدن.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شامگاهی رادیو فردا. بشنوید که حسن روحانی روز دوشنبه در جمع روحانیون به مناسبت روز مسجد سخنرانی کرد و بار دیگر با تاکید بر موفقیت‌های دولتش در زمینه سیاست خارجی و اقتصاد از روحانیان خواست به وظیفه خود در حفظ وحدت جامعه عمل کنند. جواد کوروشی از رادیو فردا.
حسن روحانی در سخنرانی خود خطاب به روحانیون بار دیگر بر سیاست اعتدال دولت خود تأکید کرد و گفت:
ایران و اسلام دنبال افراط و خشونت نیست، مسیر ما مسیر اعتدال هست.
آقای روحانی با تأکید بر موفقیت‌های دولت در زمینه سیاست خارجی ابراز امیدواری کرد که مشکلات باقی مانده هم حل شوند.
ما در سیاست خارجی از برخی از مشکلات عبور کردیم، مشکلات دیگری پیش رو داریم. امید ما این است که با همه توان و با همه کوشش بتوانیم از اون مشکلات هم عبور بکنیم.
حسن روحانی بار دیگر با تأکید بر اینکه دولت وعده‌هایش را فراموش نکرده است گفت: روحانیت باید به نقش خود در دنیایی که اسلام و ایران در آن گرفتار آمده است آگاه باشد و سهم خود برای برون رفت از این وضعیت را ادا کند.
منطقه ما شرایط خاصی دارد و مشکلات خاص خود. اسلام در بسیاری از مکانها از هر روز دیگر غریب‌تر که به نام اسلام و جهاد مردم را می‌کشند و کودکان را می‌کشند و زنان را به اسارت می‌گیرند. امروز شرایط ما این است و بار رسالت روحانیت و هم ما سنگین‌تر. ما امروز شرایط سختی را داریم. در این شرایط سخت روحانیت باید بار مسئولیت رو بر دوش بگیره. ما نیاز به تولید داریم، ما نیاز به توسعه داریم. شما باید نسل جوان ما را تشویق کنید، شما باید وجدان کاری را به وجود آورید. امروز ما نیاز به وحدت و اتحاد داریم. اتحاد رو شما باید به وجود بیارید.
حسن روحانی روز دوشنبه در برابر روحانیون گفت در دنیای امروز بدون آگاهی و تسلط بر اینترنت راه به جایی نمیتوان برد.
امروز ربط ما با دنیای علم با اینترنته. کسی که اینترنت را نداند و استفاده نکند دیگر در دنیای امروز او را نه عالم نمیخوانند، حتی دانشجو هم نمیخوانند.
آقای روحانی در حالی بر اهمیت اینترنت در دنیای امروز تأکید میکند که آقای مکارم شیرازی در چند روز گذشته و هنگام دیدار علی لاریجانی رئیس مجلس با او، با تأکید بر اینکه او مخالف با تکنولوژی نیست، گفته بود که تکنولوژی غربی مانند آب گلالود و غیر بهداشتی است و این آب آلوده غیر بهداشتی به نام نسل سوم اینترنت بایستی تصفیه شود. آیت الله مکارم شیرازی با طرح این مسئله که جمهوری اسلامی پایبند اخلاق است گفته بود که خط قرمزهایی است که باید رعایت شود و هر تکنولوژی که می آید باید آن را پاک و تصفیه کرد. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان پرسیدم چه اهمیت و چه پیامی گفته‌های روز دوشنبه آقای روحانی با خود دارد. مهدی مهدوی آزاد:
گفته‌های روز دوشنبه آقای روحانی در جمع روحانیون کشور نسبت به مواضع آقای روحانی در یک هفته اخیر نرمتر و با زبانی آرامتره. بنابراین به نظر میرسه آقای روحانی سعی میکنه که روحانیت نقشی مدنی در جامعه ایفا کنه. تاکید اون بر این که روحانیت در تولید، توسعه، اتحاد و وفاق ملی و اعتدال باید نقش بازی کنند، در واقع تلاشی است برای کشاندن روحانیون و روحانیت غالب برای حمایت از دولت. اشاره آقای روحانی به مسئله اینترنت هم سومین اشاره آقای روحانی بعد از موضع‌گیری آیت الله مکارم شیرازی است و با اینکه با زبانی ملایم‌تر گفته شده، اما بیانگر این هست که آقای روحانی سعی می‌کنه در مقابل مواضعی که این روزها از طرف گروه‌های تندرو اتخاذ میشه و عمدتاً سیاست‌ها و وعده‌های دولت رو هدف گرفته، با قدرت بیشتری بایسته و به گمان من روز به روز سعی خواهد کرد این نقش خودش رو پررنگ کنه و در نهایت به اون وعده‌ای که داده، یعنی اجرای حداقل بخش‌هایی از قانون اساسی عمل کنه.
حسن روحانی در ادامه شرکت خود در مراسم روز مسجد همراه چند تن از مقام‌های دولتی از بانک اینترنتی ایده‌های مسجدی و آثاری نظیر کتاب مسجد و سبک زندگی دینی رونمایی کرد.
گزارش جواد کوروشی از رادیو فردا را میشنیدید. عزیزان، شما در برنامه‌های مختلف رادیو فردا از جمله همین مجله‌ای که الان شنونده اون هستید، مجله شامگاهی، با دیدگاه بسیاری آشنا میشید. سیاستمداران همون گونه که شنیدید و با دیدگاه تحلیلگران و کارشناسان در عرصه‌های گوناگون هنری، ورزشی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هر آنچه که به نظرتون بیاد. اما از همه مهمتر نظر شما شنونده خوب ما، دیدگاه شما عزیزان در مورد اونچه که میشنوید و اصولاً در مورد مسائل مختلف روز چه هست؟
آقای خامنه‌ای، شما چه جور رهبری هستی که نمیدونی علاج واقعه رو قبل از وقوع باید کرد؟ از آقای روحانی میخوای که طرح مشکلات رو کش نده و اصلاحشون کنه؟ چرا در دوره قبل که همه داشتن از عواقب کارهای غیر عاقلانه آقای احمدی‌نژاد انتقاد میکردن نخواستی که مشکلات همون موقع اصلاح بشن؟ حالا دیگه نظرت به نظر انتخاب واقعی ملت نزدیک نیست؟ آقای خامنه‌ای، چرا دست از بازی با لغات فتنه و فتنه‌گر بر نمیداری؟ فتنه رو خودت و بیت رهبری و سپاه به وا کردن. همون معترضان که با آقای روحانی رأی دادن چرا نباید در دولت حضور داشته باشن؟ آقای خامنه‌ای، شما صلاحیت رهبری نداری، زودتر استعفا بده برو قم بذار مردم یه نفسی بکشن.
سوالی از آقای روحانی داشتم. آقای روحانی، شما هم مثل مردم میوه رو کیلویی 10,000 تومان میخرید، مردم نمیتونن میوه بخورن.
مثلا میگم این تفکیک جنسیتی که الان اینو داد میدارن، این در اصل مثل بقیه موارده که الان مشکل ساز شده. ما اومدیم هرچی رو بیشتر جلوگیری کردیم جواب عکس گرفتیم. اینا هرچی بیشتر رو این پافشاری بکنن بیشتر مردم دنبال این میرن. یعنی ما جامعه همون ساختارش اینطوری، هرچی رو منعش کنی بیشتر مردم دنبال اون چیزی که منع شده میره.
در طول سالهای قبل از انقلاب از هیچ مقام دولتی، حتی مدیران رده پایین، بی‌ادبی کلامی مشاهده نشدند. سال اخیر در بین مقامات علل خصوص استاد بزرگشان احمدی نژاد و اخیراً روحانی به هر بهانه بی‌ادبی کلامی دیده می‌شود. البته تمام این بی‌نزاکتی‌ها نتیجه عوارض مرگ بر این و مرگ بر آن گفتند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماره تلفن پیامگیر خودمون رو بار دیگه براتون اعلام میکنم، 00420221122112. گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر ما با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. با ما دور جدید اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد وارد 14 روز خود شد. این در حالی است که نشست یک شنبه شب و بامداد دوشنبه در شورای تامین این شهرستان در مورد این اعتصاب، خواسته های کارگران و همچنین وضعیت 8 کارگر بازداشتی به جایی نرسید. در همین حال سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در مورد این کارگران بازداشتی گفت اعتراض هیچ اشکالی ندارد، اما ممکن است فردی مسئله ای را درست و به حق بداند اما دست به اقدام غیرقانونی بزند که باید جلوی آن را گرفت. بهروز کارونی از رادیو فردا.
دو هفته از دور جدید اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافقی است که در اعتراض به بازداشت تعدادی از همکارانشان آغاز شد می‌گذرد. اما این تنها دلیل اعتصاب آنان نیست. این کارگران خواسته های صنفی دارند که در اعتصاب یک ماهه خود بین 27 اردیبهشت تا 3 تیر ماه سال جاری مطرح کردند. لغو واگذاری 28.5% سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به بخش خصوصی، واگذاری این سهام به شرکت تعاونی کارگران، اختصاص 15% از 71.5% سهام واگذار شده به صندوق بازنشستگی فولاد برای توسعه زیرساخت‌های بافق، احداث کارخانه‌های جوار معدنی و ارتقای سطح مزد کارکنان معدن سنگ آهن از جمله خواسته‌های کارگران بودند. پذیرش این خواسته‌ها از سوی مقام‌های دولت حسن روحانی باعث شد تا کارگران به اعتصاب خود پایان دهند. آنها 2 به دولت مهلت دادند تا قول خود را اجرا کند که چند روز پیش از پایان این مهلت تعدادی از کارگران توسط دستگاه قضایی و با هماهنگی مسئولان انتظامی و امنیتی بافق بازداشت شدند. در این میان خبرگزاری ایلنا خبر داد که جلسه یک شنبه شب شورای تامین شهرستان بافق بدون نتیجه خاصی در مورد آزادی کارگران بازداشتی و نیز اعتصاب 2 هفتگی 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق و خواسته های آنها پایان یافت. بر اساس این گزارش مقام‌های سیاسی، امنیتی و نظامی شرکت کننده در این نشست آزادی 8 کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق را به پایان اعتصاب کارگران این معدن مشروط کردند. این شرط پیش از این نیز مطرح شده بود که کارگران اعتصابی با آن مخالفت کرده بودند. در این حال به گزارش خبرگزاری آنا، محمد امیر محمدی استاندار یزد برای پیگیری وضعیت کارگران بازداشتی به وزارت کشور در تهران رفته است. همزمان به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلام حسین محسنی ایجی سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت 8 کارگر بازداشت شده معدن بافق گفت اگر کسی اعتراضی دارد باید آن را به طور قانونی مطرح کند و آنچه را که مدعی است حق است به اثبات برساند و مسئله را از طریق مراجع صحیح پیگیری کند. سخنگوی قوه قضایی همچنین گفت نمیتوان قبول کرد هر کسی که اعتراض دارد خیابان را ببندد، زیرا این مسئله به گفته او خلاف قانون است و حتما با آن برخورد میشود. سخنان غلام حسین محسنی ایجی در حالی عنوان شد که سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس به خبرگزاری آنها گفته بود این 8 کارگر به دلیل خرابکاری بازداشت شدند. این موضوع تکذیب محمد رضا سباقیان نماینده کارگران در کارگروه پیگیری مطالبات آنان را به دنبال داشت. در همین حال اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق از حمایت تشکل‌های کارگری در ایران برخوردار شده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، میدونید که میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. به طور مثال در همین لحظه اگر که به وبسایت ما برید، خبر اول حاکی از اینه که غلام حسین محسنی ایجی گفته که محمد رضا رحیمی به حبس و جزای نقدی محکوم شده و خبر دوم، حسن روحانی گفته که نمیتونیم دروازه‌های دنیا رو به روی نسل جوان ببندیم. و سومین خبر، تایید حکم اعدام یک محیط‌بان برای بار سوم. هر آنچه که مد نظرتون باشه در وبسایت رادیو فردا پیدا میکنید، از سرخط خبرها گرفته تا مجله های مختلف ما رو میتونید اونجا بشنوید دوباره، هر کدام را که بخواید، و خبرهای مشروع و مفصل رو هم دنبال کنید. radiofarda.com. و ما به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز شنبه 8 شهریور ماه، خدا کرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌های ایران در یک نشست خبری اعلام کرد که بهره برداری از جنگل‌های شمال ایران تا 10 سال ممنوع شده است. رئیس سازمان جنگل‌ها میزان آتش‌سوزی در جنگل‌ها را در 5 ماهه اول سال 638 مورد نام برده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 11% کاهش یافته است. شیرین فامیلی در این باره با میترا البرزی منش، کارشناس محیط زیست و رئیس انجمن پایشگران محیط زیست، گفتگو کرده و ابتدا درباره اهمیت و نقش زیست محیطی جنگل‌های ایران پرسیده است.
این جنگل‌ها کمک می‌کنند به نفوذ آب در کوهستان مناطق مرتفع ما و همینطور ایجاد منابع آب زیرزمینی، کمک میکنند به حفظ خاکهای پرشیب این مناطق کوهستانی، کمک میکنند به جلوگیری از شسته شدن خاکها، فرسایش خاک و ایجاد رسوب اضافی در مناطق پایین دست و دشتهای به اصطلاح پایین دست این ارتفاعات، و همینطور محل زندگی و تأمین معاش جوامعی هستند که توی مناطق زندگی میکنن و به نوعی از قدیم سیستم و مکانیزم زندگیشون وابسته هست به این محیط طبیعی که به وجود اومده. در شرایط کنونی جنگلا، به خصوص جنگلای زاگرس، یه نقش دیگه هم دارن ایفا میکنن و اون نقش ممانعت از ورود ریزگردایی که از منطقه غرب ایران وارد ایران میشد و مثل یک سدی دارن جلوی این ریزگردها رو هم میگیرن.
خانم البرزی منش، اونطور که رئیس سازمان جنگل ها اعلام کرده، بهره برداری از جنگل های شمال تا 10 سال ممنوع شده. اساسا تا به حال بهره برداری چطور بوده؟
کلن در دنیا جنگل ها امکان بهره برداری ازشون وجود داره، به دلیل اینکه تو طرحهای برداشت از جنگل یا بهره برداری از جنگل، جنگل کاری در کنار بهره برداری از جنگل انجام میشه و این کمک میکنه به اینکه این منبع با ارزش حفظ بشه. ولی جنگل های ما توی مناطق بسیار پرشیب البرز و زاگرس مستقر هستند و عملاً کاشت مجدد درخت و در کنار بهره برداری با سازی جنگل بسیار بسیار روند دشوار و مشکلی هست و در خیلی از مواقع ناموفق بوده. البته مسائل مثل عدم نظارت صحیح بر بهره برداران و مسائلی از این قبیل هم وجود داره که کمک کرده به این روند در حقیقت رو به انقراض یا رو به نابودی جنگل ها. و الان مشاهده میشه که جنگل های ما یک روند قهقرایی رو دارن طی میکنن و این تصمیم بسیار مهم هست که این بازمانده جنگل ها بتونه توی کشور ما حفظ بشه. و الان هم بسیار اقدام مثبتیه که جنگل ها از بهره برداری در حقیقت کنار گذاشته بشه.
با توجه به آتش سوزی ها در سالها و ماهای اخیر در جنگل های ایران، در این به گفته شما روند قهقرایی خود آدم ها چه نقشی داشتن؟
آتش سوزی در جنگل میتونه 3 تا منشأ داشته باشه. یا منشأش طبیعی و خود به خود هست توی اون روند رو به گذراندن مراحل تکاملی جنگل، میتونه یک مرحلهش هم به اصطلاح به وجود اومدن آتش سوزی باشه. میتونه تصادفی توسط کسایی که توی جنگل حضور دارن به وجود بیاد و میتونه عمدی به وجود بیاد. متاسفانه در بخشی از مناطق ایران به خاطر اینکه قانون ممانعت از تغییر کاربری در کشور تصویب شده هست و موجوده و ما نمیتونیم جنگل ها رو از پوشش جنگلی تغییر بدیم به مثلا فرض بکنید اراضی زراعی یا اقداماتی از این قبیل، بعضی از مواقع افرادی که تمایل دارن از این جنگل‌ها برای مصارف دیگه استفاده بکنن، حالا مصارف ویلاسازی هست یا اقدامات دیگه، چون قانونا نمیتونن تغییر کاربری ایجاد بکنن و تصرف ایجاد بکنن، اقدام به آتش‌سوزی در جنگل‌ها میکنن. حالا اخیراً شنیدیم که جنگل‌های گلستان در حقیقت مطرح شد، حالا اثباتش هم زمان میبره، که توسط شکارچیان غیر مجاز به آتش کشیده شد. همینجور برداشت غیرقانونی چوب، به خاطر اینکه بعضی از گونه ها ارزش چوبی بالایی دارن، خیلی گرون فروخته میشن برای مصارف چوب. همینجور 300 هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس ما در معرض بیماری خشکیدگی هستند، که میشه گفت از 300 هزار هکتار 10% یا 30 هزار هکتار کاملا از بین رفته.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 است. عصرتون بخیر عزیزان شنونده. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، البته که بیشترین سهم رو در این بخش 15 دقیقه‌ای داره، اما اجازه بدید که نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. آندش راسماسون دبیر کل پیمان ناتو روز دوشنبه در بروکسل گفت در نشست پیشروی سران کشورهای عضو این پیمان، ایجاد یک نیروی مجهز واکنش سریع مطرح می شود که با برخورداری از پشتیبانی هوایی و دریایی و داشتن سلاح‌های مناسب قادر خواهد بود به سرعت برای دفاع از اعضای ناتو در مقابل هر تهاجمی از جمله تهاجم نظامی روسیه وارد عمل شود. نشست سران 28 کشور عضو ناتو قرار است در روزهای 4 و 5 سپتامبر، 13 و 14 شهریور در ویلز بریتانیا برگزار شود. آقای راسماسون گفت دلیل مطرح شدن چنین طرحی افزایش تهدیدها و خطرها و آشکارتر شدن آنهاست. مقام‌های عراقی و کرد از آزاد شدن چند شهر دیگر در استان صلاح الدین از تصرف گروه خلافت اسلامی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های عراقی اعلام کردند که شهرهای سلیمان بک از پایگاه‌های مهم نیروهای خلافت اسلامی و یانکاچا در نزدیکی شهر امیرلی روز دوشنبه از دست نیروهای خلافت اسلامی آزاد شد و اکنون در کنترل کامل نیروهای مشترک عراقی و کرد است. همچنین خبرگزاری آلمان به نقل از پیشمرگه‌های کرد خبر داده است که شهر زومار در شمال عراق کاملا آزاد شده و در کنترل نیروهای پیشمرگه است. روز یکشنبه نیز نیروهای مشترک عراقی و پیشمرگه‌ها و شبه نظامیان شیعه با پشتیبانی حملات هوایی آمریکا با شکستن محاصره شهر امیرلی وارد این شهر شدند. نیروهای اوکراینی از فرودگاه لوهانسک عقب نشینی کردند. مقام‌های نظامی اوکراین روز دوشنبه اعلام کردند که نیروهای ارتش این کشور زیر آتش سنگین توپخانه که به گفته آنها به طور حرفه‌ای توسط نیروهای مسلح روسی شلیک می‌شود، از فرودگاه شهر لوهانسک عقب نشستند. در همین حال قرار است مقام‌های اوکراینی و روس و جدای طلبان با حضور نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا در مینسک پایتخت بلاروس درباره بحران اوکراین مذاکره کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت رسیدن به راه حلی برای بحران اوکراین مستلزم اعلام آتش‌بس فوری و بدون پیش شرط است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل گفتگو کردند. این مذاکرات در ادامه گفتگوهای طرفین برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای انجام می‌شود. قرار است ایران و نمایندگان گروه 5+1 در همین ماه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفتگو کنند. به گزارش سایت کلمه، عمار کلانتری سردبیر خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد ظهر دوشنبه بازداشت شده است. این سایت به نقل از کارکنان خبرگزاری آنا می‌گوید ماموران امنیتی ساعت 1 بعد از ظهر دوشنبه به محل تحریری این خبرگزاری رفته و عمار کلانتری را بازداشت کردند. علت این بازداشت اعلام نشده است. عمار کلانتری سردبیر سابق سایت انتخاب، از مدیران سایت‌های آینده و بازتاب نیز بوده است.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود و تازه‌ترین خبرها. و نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک
که کاریست از مهرداد قاسمفر و همکنون در صفحه پخشه. اما پیش از اون دوشنبه شب دلپذیر و آسوده‌ای براتون آرزو میکنم. خبرها را از هر ساعت و نیم ساعت رو از دست ندید و وعده بعدی ما هم در مجله شبانگاهی رادیو فردا رأس ساعت 22 خواهد بود. خدا نگهدار یکایی که شما باد.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم و از شما دعوت میکنم ابتدا چند خبر کتاب رو بشنوید و بعد با مهمان این هفته ما همراه بشید. من عنوان کتابی به قلم مل تامسون با ترجمه سونا انزابی نژاد است که اخیراً به بازار اومده. این کتاب در واقع هفتمین کتاب از مجموعه‌ای با عنوان هنر و زندگی که در نشر گمان با سرپرستی خشایر دهیمی منتشر میشه. محتوای این کتاب تلاش میکنه درباره فلسفه من و چیستی و اهمیت اون به زبان عام با خواننده سخن بگه. چاپ چهارم کتاب بکت نوشته آ آلوارز با ترجمه مراد فرهادپور از سوی انتشارات طرح نو منتشر شده. رمان پیرمرد 100 ساله‌ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد نوشته یوناس یوناسن نویسنده سوئدی با ترجمه شادی حامدی از سوی نشر بهنگار منتشر شده. این کتاب اولین بار در سال 2009 در اروپا منتشر شده بود و به سرعت 3 میلیون نسخه از اون به فروش رسید. قانون نویسندگان ایران تنها قانون صنفی مستقل و غیر دولتی اهل قلم ایران که از سال 1347 خورشیدی به دست کسانی چون آل احمد، شاملو، دانشور و تنی دیگه بنیاد نهاده شد، در سالهای بعد از انقلاب همواره با برخوردی امنیتی از هر گونه حضور اجتماعی و حتی برگزاری مجمع عمومی برای تعیین هیئت دبیرانش هم محروم بوده. در سالهای اخیر این فشار چنان بوده که هیئت دبیرانی که چند سال پیش از طریق رأی‌گیری پستی اعضا انتخاب شدند به ناچار چند سال در همین سمت باقی موندند، تا اینکه سرانجام روز جمعه هفتم شهریور ماه عده‌ای از نویسندگان به رغم مخالفت‌های امنیتی گرد هم آمدند و با انتخاب مستقیم از بین داوطلبان هیئت رئیسه و هیئت دبیران جدیدی انتخاب کردند. هیئت رئیسه این دوره شامل فرخنده حاجی زاده، ناصر زرافشان و اکبر معصوم بگی و هیئت دبیران به ترتیب بیشترین آرا شامل رضا خندان مهابادی، حسن اصغری، علی اشرف درویشیان، مهدی قبرایی و بکتاش آپتین شدند. از رضا خندان که بالاترین رأی هیئت دبیران رو هم به خودش اختصاص داده دعوت کردم برای گفتگو درباره انتخابات کانون مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش آمدین آقای خندان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما که نگاهی خواهیم داشت در این برنامه به پنجمین مجمع عمومی کانون نویسندگان. بعد از چند سال اساساً برگزار شده این پنجمین مجمع و چطور شد که برگزار شد امسال؟
من تشکر میکنم از شما و سلام میکنم به شنوندگانتون. این مجمع بعد از 12 سال برگزار شد، به این معنی که چهارمین مجمع عمومی که کانون برگزار کرد سال 81 بود و اکنون که سال 1993 هستیم درست 12 سال از اون زمان میگذره. و تا یه مدت با اینکه چند بار کانون اقدام کرد که مجمعش رو برگزار بکنه، متاسفانه با ممانعت و مخالفت روبرو شد و حتی در یکی دو مورد محلهایی که متعین کرده بودیم برای برگزاری مجمع و توسط معمولان امنیتی محاصره شد و ما رو جلوگیری کردن. حتی نگفته نماند که حدود 7 سال پیش ما یک انتخابات به صورت مکاتبه‌ای داشتیم و تونستیم هیئت دبیران رو انتخاب بکنیم، ولی طی این مدت امکان برگزاری مجمع وجود نداشت. بنابراین دائم هر سال این معمولیت هیئت دبیران تمدید می‌شد تا امسال تونستیم که هیئت دبیران جدید رو انتخاب بکنه.
با نگاهی به ترکیب برگزیدگان اعضای اصلی هیئت دبیران و همینطور حتی اعضای جانشینی، میبینیم که نامهای جوانتری دیده میشه و نامهای متفاوتی دیده میشه در این ترکیب. آیا هیئت دبیران پیشین تمایلی به حضور در انتخابات نداشتند؟ در این باره هم اگر ممکنه یک توضیح بفرمایید.
بله، تقریبا اکثر اعضای هیئت دبیران سابق در این انتخابات به عنوان کاندیدا شرکت نکنه، کاندیدای دبیری مجدد نشدن. به هر حال 6 سال بود که داشتن کار میکردن و در این حال خود این که 6 سال سر این پست بودن مانعی بود از این که بخوان دوباره شرکت بکنن، خودشون به میل خودشون نخواستن که شرکت بکنن که از آن باز بشه برای اینکه دیگران بیان. و خوشبختانه نیروهای جوانتری هم اومدن به میدون و در انتخابات شرکت کردن. برای تمام اعضای کانون این امکان وجود داره که کاندیدا بشن برای هر پست اجرایی یا تصمیم‌گیری که اساسنامه تعیین کرده.
فراخوان این مجمع عمومی چطور صورت گرفت با توجه به محدودیت دادن اطلاعی در نشریات در ایران؟
بله، در جریان هستید که کانون رو حتی پیام‌های تسلیتش رو روزنامه‌ها چاپ نمی‌کنند. ما از طریق آدرس هایی که داشتیم برای اعضامون دعوتنامه فرستادیم و اونها روز و محل رو تعیین کردیم و تشریف آوردند و برای کار انجام گرفت.
برای شنوندگانی که ممکنه خیلی با وظایف کانون یا اهداف کانون نویسندگان ایران آشنا نباشند، اگر ممکنه بفرمایید که کانون نویسندگان ایران و به خصوص در دوره جدید که شما عضو اعضای اصلی هیئت دبیران هستید، چه هدفهای مشخصی رو در پیش داره و در واقع خودش رو نسبت به چه مسائلی در ارتباط با نویسندگان بیش از هر چیز متعهد میدونه؟
اهدافی که کانون برای خودش تعریف کرده اینها همه در منشور آمده و یک منشور 9 ماده‌ای داره کانون که در اون گفته که برای چی و برای انجام چه اهدافی اصولا تأسیس شده. بحث مخالفت با سانسور و دفاع از آزادی بیان هست وظیفه اصلی مهمش و همچنین دفاع از حقوق صنفی نویسندگان.
خب این وظیفه و این اهداف که در اساسنامه کانون هم آمده از همون زمان شکل‌گیری کانون به عنوان مهمترین وظایفش مطرح شده، منتها واقعیت این است که کانون نویسندگان ایران در حوزه صنفی دست کم خیلی توانی برای کار نداشته. آیا راه‌هایی برای وارد گفتگو شدن، مثلا با توجه به اینکه وزارت ارشاد هم چند ماه پیش در ارتباط با کانون یک اظهار نظری کرده بود و ظاهرا تمایل نشون داده بود به اینکه کانون فعال بشه یا در عرصه اجتماعی بتونه با آزادی بیشتری عمل بکنه، آیا کانون در دوره جدید برنامه یا فکری برای این موضوع داره که بتونه برای فعال شدن یا مؤثرتر بودن با نهادهای رسمی هم وارد گفتگو بشه دست کم؟
ببینید، کانون مخالفتی با گفتگو نداره، منتها مشروط به این که ضدیتی با اهدافش و خواسته هایی که برای خودش تعریف کرده نداشته باشه. این که وزارت ارشاد اومده و چیزی رو گفته، این البته بحث شخصی آقای صالحی بوده، من اونجا هم اشاره کرده که من نظر شخصیم هست و تازه چیزهایی هم که ایشون گفته به این معنی سرهم میکنید حرف ها و مسائل رو. همه این منظورشون است که قانون اگر تغییر هویت بده، تغییر ماهیت بده، میتونه بیاد و فعالیت کنه. فکر کنم که اون چیزی قرار است به این شکل بیاد فعالیت میکنه. دیگه کانون اسمش کانون نویسندگان ایران نیست، هر چیزی ممکنه باشه جز این. اما در مورد فعالیت های صنفی، ما فکر میکنیم که مهمترین نکته برای نویسندگان ایران این هست که سانسوری وجود نداشته باشه. بدترین بلاها رو این سانسور به سر ادبیات ایران، سر نویسندگان ایران آورده. حتی شما تیراژ 1000 تایی و گاهی 500 تایی 200 تایی رو که ببینید، یکی از عمده‌ترین دلایل این افت این تیراژ ها همین سانسور است. بنابراین به یک معنا وقتی ما داریم مخالفت میکنیم با سانسور، دقیقا داریم از منافع صنفی نویسندگان هم دفاع میکنیم. و بعد گذشت از این، به کدوم یک از سازمان ها یا نمیدونم نهادها، کانون ها اجازه دارم که حتی برای همون منافع چیزهای صنفی فعالیت بکنم؟ اگر مثلا چیزهایی که درست شد مؤسسه ها و سازمان هایی که درست شد مثلا به عنوان سنفی چقدر مثلا دوام بیارن. پس حتی تا دفاع از منافع سنفی هم در این روزگار یه نوعی تبدیل میشه به امر سیاسی، برای اینکه حتی با اونها هم مخالفت میکنن، با اونها هم اجازه فعالیت داره، حق منافع صنفی و حقوق صنفی هم نمیده. این ممانعت ها هست که مشکل ایجاد میکنه و قضایا رو به صورت دیگری در میاره.
رضا خندان مهابادی، عضو هیئت دبیران جدید کانون نویسندگان ایران، مهمان برنامه این هفته بود. مرتاد قاسم فر هستم و سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.